سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 10:48 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان در خدمت شما هستیم و بعد از مدتی که بهزاد جوادیان در مرخصی به سر می‌برد، درود مجدد می‌فرستم خدمت بهزاد جوادیان. درود بر شما.
سلام حمید جان و همینطور سلام و درود خدمت دوستان عزیز شنونده که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که بعد از این وقفه کوتاه بازم در خدمت رادیوی تو، خودت و دوستان عزیز شنونده هستم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه مجدداً بحثای قابل قبولی رو که مورد توجه قرار بگیره برای شنوندگان عزیز ارائه بکنیم و بالاخره اطلاعات و اون چه که اتفاق میفته رو شیر بکنیم در رابطه با سوئد، بحث ادغام و مسائل پیرامون.
خیلی خوش برگشتی. حقیقتش دل من یه دونه که خیلی برات تنگ شده بود برای صدات و برنامه سوئد خانه من، گرچه که ما خب جداگانه مرتباً با همدیگه در تماس بودیم و هستیم و خواهیم بود، ولی سوئد خانه من که روزهای چهارشنبه جاش 3-4 هفته خالی شد این وسط، خیلی نبودت حس می شد و خیلی خوشحالم که مجدداً این فرصت رو پیدا کردی و این فرصت رو در اختیار رادیو پیام قرار میدی و اطلاعاتت رو با سایر شنونده ها به اشتراک میگذاری. خب بهزاد جوادیان، قرار هست که امروز چی کار بکنیم؟
اول بگم که خب منم واقعا خوشحالم که منم تقریبا میشه گفت که روز شماری میکردم که خب این کارهای حاشیه‌ای تمام بشه. ضمن اینکه خب توی این مدت هم واقعیتش اینه که خیلی با اینکه حالا برنامه رادیویی یا به نحوی توی پادکست سوئدکست چیزی رو من نگذاشتم، ولی خب یه مقدار در همین رابطه کار میکردم. برای اینکه ما توی خونه واقعیتش اینه که یه تعداد جمعیت ما تو خونه زیاده، یه مقدار کار کردن و تمرکز کردن توی خونه یه مقدار سخته. بنابراین من تصمیم گرفتم که یه جای کوچیکی رو آماده بکنم توی حیات خارج از خونه که بتونم از این بعد پادکست ها و برنامه رادیویی و همکاری با تو رو اونجا یه مقدار دقیقتر و بیشتر و بهتر توی فضای بهتری پیش ببرم. امیدوارم که از این بعد بتونیم کیفیت رو هم در هر حال بالا ببریم. ضمن اینکه امروز هم خب قرارمون بر این شد که بتونیم یه مقدار راجع به مسئله راسیسم صحبت بکنیم که خب یکی از موضوعاتیه که همیشه هول هوش مسئله مهاجرت هم خب یک پیوندی داره و میشه در موردش صحبت کرد.
موضوع راسیسم خب به نظر من خیلی موضوع مهمیه، اما چیزی که الان در واقع تازه از روش گذشتیم، روز ملی سوئد 6 ماه یونی بود که نزدیک به 500 سال هست که این کشور به عنوان یک کشور مستقل اعلام شده و این روز رو داره جشن میگیره. من دلم میخواد اول در رابطه با این موضوع اگر موافقی صحبت بکنیم در ارتباط با روز ملی سوئد و چرا تاریخ 6 یونی براش انتخاب شده و بعد بریم سراغ موضوعات بعدی.
بله حتما میتونیم. خیلی هم خوبه. دوتا مناسبت رو ما توی این چند روزه شاهد بودیم. حالا یکیش که به طور اختصاصی برمیگرده به تأسیس شهر یوتوبوری یا گوتنبرگ که 400 سالگی اون رو حتما همه کسانی که توی گوتنبرگ زندگی میکنن شاهد بودن که جشن گرفتیم. و مسئله بعدی به اصطلاح دیروز که ششم ژوئن بود یا یونی که دقیقاً 500مین سال تأسیس سوئد مدرن هست، به این ترتیب که 500 سال پیش در چنین روزی یعنی دیروز، خب گوستاف واسا پدر سوئد مدرن انتخاب شد به عنوان یک پادشاه تغییرگرا و شروع به تغییراتی در رابطه با سیستم سیاسی و مذهبی و بالاخره نظامی و تمرکز قدرت توی سوئد قدم‌هایی رو برداشت و در اصل همه اون چیزی که امروز شاهد اون هستیم منبع و منشأ و شروعش برمیگرده به سال 1523 ششم یونی که این انتخاب توسط اون پارلمان وقت انجام شد. دلیلش هم که خب حتما میدونیم که برمیگرده به مشکلات و مسائلی که سوئد با دانمارک داشت و ظلمی که پادشاهی دانمارک برای مردم سوئد اون موقع روا می‌داشت و بالاخره خب مردم خسته شدن و راه و مسیرشون رو جدا کردن. واقعیتش اینه که حمید امروز هیچ جامعه‌ای رو جدا از حوادث تاریخی نمیشه بررسی کرد. اگر تاریخ یه جامعه‌ای رو نخونیم و ندونیم شکی نیست که در دام برداشت‌ها و تفسیرهای غلط از حوادث میفتیم و بالاخره میدونیم دیگه منبر و روزه میاد جای تحلیل و تفسیر و تاریخ رو میگیره. بنابراین با این که شاید به نظر کمی بی ربط بیاد، ولی همه ما به عنوان مهاجرانی که در کشور سوئد زندگی میکنیم لازم داریم که برای درک درستی از جامعه امروز سوئد یه مقدار هم درک تاریخی از اون چه که توی این کشور گذشته داشته باشیم. من خودم توی سوئدکست علارغم این که از نگاه بعضی از دوستام یکم کسل کننده هستش موضوعات تاریخی، اما به موضوعات و اتفاقات و تاریخچه سوئد هم توی دو سه تا اپیزود پرداختم که خب بقیه خودم ضروریه که در موردش یه اطلاعاتی داشته باشیم. این هم در رابطه با روز ملی. یه برشی هم از یکی از اپیزودها دارم که بی ربط نیست، من برای تو فرستادم، اگه موافق باشی اون رو گوش کنیم و بعد ادامه بدیم.
هیچ اشکالی هم نداره، میریم اونو گوش میکنیم برمیگردیم.
با ورود به قرن 16 هم باز حوادث بسیاری در سوئد در جریانه. حمام خون در استکهلم یکی از مخوفترین رویدادها در تاریخ سوئد محسوب میشه که در سال 1520 در میدان بزرگ استکهلم یا استورتوریت توسط کریستیان دوم پادشاه دانمارک که سوئدیا او رو کریستیان ظالم می نامیدن انجام شد. او با تلاشی که از سالهای پیش و علی رغم میل سوئدی ها برای کنترل سوئد انجام داده بود، در نهایت در 19 ژانویه 1520 در جنگی در بندر اولریسهام سوئد رو شکست داد. پادشاه دانمارک دنبال این بود که پایتخت رو هم در اختیار بگیره و با اعلام عفو عمومی برای اشراف و اعیان وابسته به دربار سوئد که هنوز مقاومت می‌کردند، وعده به رسمیت شناختن مالکیت بر اموالشون رو صادر کرد و به این ترتیب اشراف خیانت کردند و استکهلم هم در اختیار پادشاه دانمارک قرار گرفت. اما در مراسم تاجگذاری خودش که در استورکیرکه یا همان کلیسای بزرگ استکهلم برگزار شد، از فرصتی که اسقف اعظم کلیسای اوپسالا برای او فراهم کرده بود استفاده و بخش بزرگی از اشراف سوئدی رو که برای شرکت در مهمونی و خوشامدگویی اومده بودند که ظاهرا نزدیک به 90 نفر می‌شدند، در همون مهمونی با قرائت کیفرخواستی بازداشت و سپس گردن زد. اما این حادثه شروعی بود برای مبارزات استقلال خواهی با خشم مردم سوئد که در سال بعد به رهبری گوستاف واسا آغاز و 6 ژوئن 1523 یعنی همون روزی که امروز به عنوان روز ملی سوئد تعیین شده با تسخیر استکهلم و اعلام پادشاهی واسا به نتیجه رسید و تا سال 1810 که خاندان فعلی سلطنت سوئد به قدرت رسیدن پادشاهی خاندان واسا ادامه داشت. سوئدی ها گوستاف واسا رو مؤسس سوئد مدرن و پدر ملت می دونن. در دوران واسا تغییرات اساسی در کلیسا به وجود اومد و فرهنگ قرون وسطایی که قبل از اون نهادینه شده بود شکسته شد. طبیعی بود که در جریان این تحولات اسقف‌های کاتولیک در موضوع شکستن اتحاد کلمار از دانمارک پشتیبانی می‌کردند، اما پس از استقلال سوئد از دانمارک گوستاف واسا در سال 1527 پارلمان رو متقاعد کرد تا زمین‌های کلیسا رو که شامل 21% از زمین‌های کشاورزی سوئد می‌شد مصادره و با پشتیبانی از اصلاح طلبان طرفدار مارتین لوتر آلمانی اسقف‌های جدید رو برای کلیسا انتخاب و حتی کلیسا رو مجبور به پرداخت مالیات کرد.
شنیدیم بهزاد جوادیان، توضیحات تو رو در سوئدکست در ارتباط با روز ملی سوئد. بسیار عمالی، دست شما درد نکن.
خواهش کنم. این یک برش کوتاهی بود از درست اپیزود دوم سوئدکست که تحت عنوان سوئد در گذر زمان هست. اصل گزارش رو یک گروه پژوهشی و تاریخی در سوئد درآوردن از تمام یعنی حوادث تاریخی خیلی خیلی مهمی که توی سوئد اتفاق افتاده، اساتید دانشگاه، پروفسورهای این رشته، که خب من اون رو بگردوندم به فارسی و اطلاعات یه دید خیلی خوب و مثلا میتونم بگم جامعی رو با اینکه مدتش کم هست به آدم میده که یه شناختی رو در تو با تاریخ سوئد داشته باشه. توی سوئدکست اپیزود 4 و اپیزود 10 هم باز به همین قضایا میپردازه که من توصیه‌ام اینه که دوستان اگر مایل هستن که در مورد تاریخ سوئد بدونن و خب این ضرورت از نظر خود من حتما وجود داره، میتونن این چند تا اپیزود رو گوش کنن با آدرس سوئدکست توی یکی از
پادگیر.
بله، و خب امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره.
بساد گفتی یه تعدادی نقد رسیده که حالا به یه بخشی میتونه حوصله سربر باشه موضوعات تاریخی، ولی به اعتقاد من اینگونه نیست. مخصوصا در رادیو پیام ما 2-3 پادکست، حالا تو در مورد بیشتر سوئد صحبت میکنی، ولی خصوصا در همین 200 سال گذشته اتفاقاتی در جهان گذشته که به نظر من خیلی مرتبط میشه با امروز ما ایرانیان، و این همین پادکست های تاریخی اتفاقاتی که افتاده برای ما مخصوصا ایرانیان که همکنون در حال جنبش هستیم، در حال انجام یک انقلاب بزرگ هستیم و به سمت دموکراسی داریم پیش میریم، خیلی میتونه از لحاظ علمی و آگاهی کمکمون بکنه تا در واقع به چاه نیفتیم مجددا. بله. به چاه عمیق‌تری از اینی که الان هستیم داخلش نیفتیم.
همینطوره. من خودم شدیداً معتقدم که تاریخ به اشکال مختلف تکرار میشه، و خب اگر ما آگاهی نداشته باشیم، هم همونطور که تو ابتدای بحثم اشاره کردم، اگه یه تحلیل درست و یه تفسیر درستی رو از مسائل تاریخی نداشته باشیم و اساساً اگه یه آگاهی و اطلاعات خوبی از اون چی که تو تاریخ خودمون، یا حالا فرقی نمیکنه اینجا که ما داریم زندگی میکنیم توی سوئد، اگر این رو ندونیم، متاسفانه این میتونه ما رو تو تصمیم گیری های آینده به اصطلاح به انحراف بکشونه یا بالاخره مشکلاتی رو ایجاد بکنه. ضمن این که همونطور که اشاره کردم، تاریخ یعنی امروز هر کشوری کاملا و 100% متأثر از تمام حوادث تاریخی هست که حالا توی برهه 200 ساله، 300 ساله، 500 ساله، 1000 ساله افتاده. الان شما همونطور که خیلی خوب اشاره کردی نگاه کنیم مسائل داخل ایران رو ببینیم، اگه بخوایم برگردیم به عقب میتونیم حتی برگردیم 2000-3000 سال به عقب و دونه دونه بررسی بکنیم تأثیراتی رو که اتفاقات 2000 سال پیش، 1400 سال پیش، نمیدونم 800 سال پیش الان در جامعه ایران دارن و متاسفانه مشکلات رو برای ما به وجود آوردن.
بله، بسیار عملی. خب بریم آقا سراغ راسیست و نژاد پرستی اگر موافقی.
بله بله حتما.
اصولاً واژه نژاد پرستی یا راسیست رو من فکر میکنم اول بایستی بشکافیم و بعد بریم ببینیم که چه افرادی میتونن نژاد پرست باشن و چقدر ما به عنوان در واقع افراد مهاجر در جامعه میزبان خودمون دوچار نژاد پرستی هستیم و چقدر جامعه نژاد پرست در برابر ما.
درست. من اگه میخوای که من میتونم حالا یه تعریفی رو بدم در رابطه با کلیت نژادپرستی.
شما اینجا تشریف دارین برای همین دیگه، من فقط قراره که شنونده باشم، فقط مراحلش رو گفتم که شما توضیح بدید.
اختیار دارید. ببینید نژادپرستی یا میشه گفت در اصل نژادگرایی، حالا چون این بحث نژادپرستی امروز دیگه اگه بخوایم به اصطلاح لغوی معنی کنیم دیگه نژاد خب پرستیده نمیشه، ولی خب یه گرایشی همیشه به برتری نژادی وجود داره یا تبعیض نژادی از اون یاد میکنیم. عبارت درسترش همون نژادگرایی هست که در دوره معاصر برمیگرده به بخشی از تاریخ انگلستان و آلمان که خب نازی ها بودن و آمریکا مثلا اون تفاوت و تبعیضی که بین سیاه ها و سفید ها بوده، ولی خب در اصل مربوط میشه به نظر من و به نظر مثلا کسانی که صاحب نظر هستن، من هم در اصل فقط منعکس کننده و تکرار کننده نظرات اونها هستن، به آغاز پیدایش و پراکندگی جمعیت های انسانی و به تبع میل به اون برتری‌جویی و سلطه گروهی بر یه گروه دیگه. اما واقعیتش اینه که این نژادگرایی یک تئوری کاملا ضد علمی ارتجایی که میان نژادهای مختلف از نظر مثلا فرض کنیم که استعداد و قدرت فکری یک تساوی رو قائل نیست و منکر برابری و تساوی انسان است. زمانی میشه گفت که جلوه نژادپرستی در خب تو همین اگه بخوایم یه مقدار کمتر عقب برگردیم رنگ پوست خودش رو نشون میداد، ولی در واقعیت اینه که امروز این تعریف از این حوزه خیلی خیلی فراتر رفته و بیشتر یه رفتار اجتماعی متوهمانه برای برتری نسبت به یه گروه دیگه نژادیه که دیگه مرز سیاه و سفید یا مرز قاره‌ای کشوری نداره و میتونه حتی قومیت‌های موجود توی محدوده جغرافیایی رو هم تایید کنه که خب به اصطلاح تهدید کنه. ما میدونیم دیگه مثلا الان اگه توی خود حالا تو اروپا شاید یه مقدار کمتر ولی در یک بخشایی، ولی اگه مثلا ایران رو نگاه بکنیم مسئله و مشکل نژادگرایی صرفاً بحث قومیت ایرانی نیست، حتی به برمیگرده یا ملیت ایرانی نیست، برمیگرده به این که فلان قومی که مثلا در جنوب یا در شمال یا در شرق یا غرب و این احساسات و این تلقی ها حتی تحت عنوان نژادگرایی بین قوم ها در یک محدوده جغرافیایی هم وجود داره. اما اساساً نژادگرایی یا تبعیض نژادی واقعا یه دروغ بزرگه که توسط افرادی که خب زیاده خواه و برتری‌جو و سلطه طلب هستن مطرح شده و ریشه در جوامع اولیه بشری داره، ولی امروز هم هر جا که اگه نگاه کنیم منافع سیاسی و اجتماعی یک گروه ایجاب بکنه، حمید میتونه به عنوان یه ابزار ارتجاعی و عقبونده ازش سوء استفاده بشه و به عنوان ابزاری برای ناامنی ها و مشکلات اجتماعی مورد استفاده قرار بگیره. یه ناهنجاری اجتماعی که حتی جوامع پیشرفته هم ازش در امان نیستن دیگه. میدونیم الان ما توی اروپا، توی آمریکا، جوامعی که خب خیلی تلاش کردن، خیلی کار کردن که بتونن به اصطلاح این تفاوت‌های نژادی رو از صحنه اجتماع حذف بکنن، می‌بینیم که به طور سیستماتیک و قانونی با این قضیه مبارزه میشه، در اصل با این ناهنجاری مقابله میشه، ولی هنوز شاهد هستیم که گروه‌هایی وجود دارن که خب سر در می‌دارن و به نوعی با نژادگرایی مشکلاتی رو برای جامعه به وجود میارن. اما این نژادگرایی چند یکی دو تا خصیصه یا خصوصیت خیلی مهم داره که من دوست دارم که بهش اشاره بکنم. اول اینه که به خصوص در دنیای امروز، حالا در گذشته هم تقریبا میشه گفت همینجوری بوده، ابزار دست سیاستمداران و صاحبان قدرت و تمامیت خواهان بوده. یعنی به نوعی یک ویژگی هایی داره، مثلا فرض کن بلا میتونم اشاره بکنم که حالا تو بند بعدیش میخوام بگم، مثل مباحث مذهبی که خیلی راحت میشه ازش سوء استفاده کرد، با جریحه دار کردن احساسات، با احساسی عمل کردن، احساسی حرف زدن و مطرح کردن اون مباحث و مسائل ناسیونالیستی و ملیگرایی، خب میشه خیلی راحت به عنوان یک ابزار برای اهداف سیاسی ازش استفاده کرد. دوم اینکه مثل ابزار تبلیغات دینی عمل میکنه، یعنی از دایره منطق و استدلال کاملا خارجه، فقط با احساسات آدم ها درگیر، و به همین دلیلم خب متاسفانه ما تو هر جامعه‌ای که اگه شما نگاه بکنید که موضوع نژادگرایی مطرحه یا تبعیض نژادی، ناآگاه ترین یا به عبارتی کم سواد ترین اقشار جامعه به اون دامن میزنن، چون به واقع یه درک درستی از همکاری اجتماعی یا همزیستی مسالمت آمیز و بالندگی توی جوامع انسانی رو واقعیتش اینه که ندارن. به همین خاطر خب خیلی راحت میتونن به عنوان ابزار دست اون گروه اول مورد استفاده قرار بگیرن. اما به دلیل اینکه توی مهاجرت به مفهوم کنونی معمولا خب نژادها و قومیت‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرن، امروزه این واژه راسیسم هم به شکل عمده‌ای در ارتباطات و مناسبات اجتماعی بین مهاجرین و جامعه میزبان به کار میده و ما خب بالاخره شاهد اشکال مختلفی از این مباحث هستیم، به خاطر اینکه یه گروهی که ملیت جدایی دارن، قومیت جدایی دارن، مهاجرت میکنن، در یک جایی اسکان میگیرن که خب قومیت و ملیت متفاوت دیگه‌ای داره و از این جنبه هم خب الان به اصطلاح خیلی بهش میپردازن. یعنی یکی از به اصطلاح اون ابعاد مهم بررسی و تحلیل مسئله راسیسم رو توی مسئله مهاجرت مورد بحث و بررسی قرار میگیره. البته ابعاد دیگه هم قطعا داره که خب خیلی این عبارت رو وسیع‌تر میکنه. ولی واقعیت اینه که این فقط یک به اصطلاح یه بودی از همونطور که گفتم موضوع نژادگرایی محسوب میشه و این واژه ابعاد مختلفی داره. خیلی از احزاب یا دولت‌ها و یا گروه‌ها به نحوی چون قادر نیستن حمید مشکلات و معضلات مهاجرت بیرویه رو مثلا به شکل تحلیلی و درستی بیان کنن، خب همه ما میدونیم دیگه بعضی وقتا اتفاقاتی میفته که توی دنیا، حالا این اتفاقات یا اتفاقات طبیعی هست یا اتفاقاتی هست که دولت‌ها مثل به وجود آوردن جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای و اینها به اصطلاح به وجود میاد اینها، و یک گروه بزرگی از افراد خب مجبور میشن که مهاجرت کنن. این مهاجرت قطعاً برای کشورهایی که مهاجر پذیر هستن یک شرایط سختی رو به وجود میاره، یک شرایط بحرانی رو به وجود میاره، چون خیلی بزرگ مهاجران نیاز به اصطلاح مباحث مختلفی داره، از اسکان و غذا و جا و محل و نمیدونم کار
تحصیل و
تحصیل و مسائل دیگه گرفته. خب این میتونه مشکل و مسئله باشه، اما راه حل مشکلات مربوطه رو به جای اینکه همیشه خیلی از جاها، به جای اینکه یا خیلی از احزاب، خیلی از سیاستمدارا، خیلی از دولت‌ها، به جای اینکه بیان این رو به شکل علمی و جامعه شناسانه شناسایی و رفع کنن، متاسفانه از اون بدترین و نامناسبترین بارم رادیو دیر و بارم رادیو دیر ولی حالا به سلام به این شکل مطرح میکنن و اینطوری میخوان که اهداف خودشون رو پیش ببرن. مثلا یک حزبی رو میندازن جلو که شعارهای خیلی تندی داره، مواضع ضد خارجی داره، نمیدونم باید ببندیم و بیرون کنیم و نمیدونم بکشیم و اخراج کنیم و مسائل اینچنینی که خب میدونیم دیگه. ما حتی توی خود سوئد هم که خب به عنوان یکی از دموکراسی های مطرح جهان مطرح میشه، در چند سال گذشته دیدیم که راسیسم چطور رشد داشته، هرچند که تمام ابزارهای قانونی، هرچند که تمام اون پایه های دموکراسی سوئد داره با این قضیه مخالفت میکنه. و امروز شما حتی شاهد هستید که مثلا حزب دموکرات های سوئد که خب دومین حزب بزرگ سوئد هستن، ولی هیچ نماینده‌ای رو توی دولت ندارن، و این نشون میده که جامعه به طور خیلی محکم و سختی داره تلاش میکنه که با این نوع تفکر مقابله بکنه. ولی خب نمیتونم بگم که این روند همیشه همینجور خواهد بود، یا به اصطلاح این تقسیم قدرت همیشه به همین شکل خواهد بود. میتونه شکلش عوض بشه، یعنی میتونه اون پایه های اساسی دموکراسی توی سوئد میتونه این بحث رو کلن از بین ببره، یا اینکه برعکس اون هم میتونه باشه و این تفکر راسیست میتونه طوری پیشرفت کنه که مثل یه اتفاقاتی که بعضا توی بعضی از کشورها در یه برهایی از تاریخ افتاده، مثل هلند، مثل آلمان، میتونه مشکل ساز باشه برای جامعه یا برای مهاجرین به این ترتیب.
یه ویدئوی رو من چند وقت پیش داشتم تماشا میکردم از یک آزمایش تحقیقاتی در ارتباط با دی ان ای. یه سری افرادی رو دعوت کرده بودن بهزاد به حالا یه مجموعه ای، و ازشون در ابتدا میپرسیدن که شما کجایی اصلا هستی، مثلا تبارت کجایی، همچین خیلی محکم و بدون هیچ گونه شکی میگفتش مثلا من آلمانیم، و یکی میگفت فرانسویم، و یکی میگفت من رومانیایی هستم، و یکی میگفت من عربم، یکی دیگه میگفت من هندیم، و یکی یکی تبار خودشون رو اینگونه معرفی کردن. از هر کدومشون یکی یک دونه آزمایش دی ان ای گرفتن، و بعد نتیجه این در واقع آزمایش خیلی جالب بود. مثلا اون فردی که حالا دقیق خاطرم نیست که عیناً همون ویدیو رو بگم، حتما حالا میگردم پیداش میکنم و شاید حالا با در تلگرام رادیو پیام هم بگذارمش. منظور به اینی که خلاصه نتیجه کار این شکلی شد که اون فردی که مثلا ادعا داشت تبار آلمانی داره، مثلا با اون فردی که از عربستان اومده همخون بود، و یا اون فردی که هندی خودش رو معرفی میکرد با یک فرد فرانسوی مثلا اصلا تبارش فرانسوی بود. یه دو تاشون توی اون آزمایش‌های دی ان ای با هم دیگه فامیل در اومدن یه جورایی، بدون اینی که با هم دیگه در واقع از یک کشور اومده باشن. و این در واقع نشان دهنده اینی که در طول تاریخ بشر این مهاجرت باعث شده که دیگه در واقع حالا یک نژاد خاص اصلا نداشته باشیم، و همین این نشون میده که حالا اصلا برتری نژادی هم وجود نداره جایی که بخواد در واقع حالا اصلا به موضوع راسیست و نمیدونم این حرفا. اما یک در واقع راسیست یا راسیسم فردی هم داریم، یعنی مثل یک دیکتاتور کوچولویی که حالا بعضی از ما ایرانی ها همراه خودمون داریم، یک راسیست کوچولو هم کنار خودمون داریم. حالا یه نگاهی ده من ایرانی هم مثلا یه جورایی همچین میگیم که حالا یعنی مثلا حالا چه افتخار بزرگیه یا این که احیانا بده یا خوبه، حالا ایناشو من واردش نمیشم. خواهم بگم که این تفکر واقعا به صورت فردی، حالا منهای اینی که حالا بعدش میشه گروهی و حزبی و نمیدونم اینها و مثلا نهادهای نژاد پرستانه به وجود میاد و حرکتهای اینجوری، اولش در فرد چجوری اتفاق میفته که یک همچین تصور برتری نسبت به دیگران حس میکنه؟
بله، ببین حمید، من یه اشارهی بکنم اول به قسمت اول صحبتات و اون تفاوت‌های نژادی که خب ما غالبا راجع بهش صحبت میکنن، ولی واقعیتش اینه که اصلا وجود نداره. یعنی مثلا حتی وقتی نگاه میکنیم از اینه که من دارم میگم، همه به اصطلاح نتایج مطالعات خیلی خیلی گسترده علمی در حوزه ژنتیک هست که مثلا فرض کنیم که وقتی میگن که کسانی که پوست تیره تری دارن صرفاً به اصطلاح به خاطر وجود یک سری رنگدانه اولیه در پوست انسانه که ملانین اسمش هست و اونها رو در برابر آفتاب حفاظت میکنه و این به اصطلاح پروسه در طی هزاران سال مثلا فرض کنیم توی آفریقا به وجود اومده، صرفاً به خاطر اینکه بتونه مردم رو در مقابل آفتاب، یعنی بدن، اون طبیعت بدن این تغییرات رو به وجود آورده که بتونه کسانی که اونجا زندگی میکنن بتونن در مقابل آفتاب سوزنده مثلا دووم بیارن. تحقیقات نشون میده که هیچ تفاوت اساسی بین کروموزوم ها و اون ژنتیک هیچ کدوم از انسان ها وجود نداره. ضمن این که ما این رو باید مد نظر داشته باشیم که اصلا کلن انسان و جامعه انسانی یک جامعه‌ای بوده که همیشه در حال حرکته. یعنی افراد خیلی زیادی از یعنی این اصلا مربوط به برهه کنونی تاریخ نمیشه، از ابتدای تاریخ اینجوری بوده که آدم‌ها حرکت کردن، در جاهای مختلف ساکن شدن، زندگی کردن و به اصطلاح با هم مخلوط شدن، ازدواج کردن، نمیدونم ژنتیک ژن ترکیبی به وجود اومده. اصلا تمام اینها هیچ کدوم به نوعی پایه علمی نداره که اگه ما بخوایم بیاییم مثلا فرض کنیم ژن سوئدی رو از ژن ایرانی بخوایم جدا بکنیم، همچین چیزی وجود نداره. صرفا همه اینها برمیگرده به ویژگی‌های طبیعی محل زندگی انسان‌ها در یک پروسه طولانی تاریخ که ما می‌بینیم که بعضی جاها مثلا خب یه سری انسان‌ها چه از نظر پوستی، چه از نظر مثلا چهره، از نظر رنگ مو، یه تفاوت‌های رو بینشون وجود داره، ولی از نظر ژنتیک چیزی ما سراغ نداریم. اما در این حال اگه بخوایم درست نگاه بکنیم، می‌بینیم که اون بعضی وقتا ترس از به اصطلاح مهاجرت، ترس از ورود خیلی مهاجران، ترس از نمیدونم مشکلات و مسائلی که میتونه پشت سرش داشته باشه، ترس از بیکاری، ترس از مشکلات اقتصادی که میتونه یه همچین مسائلی رو به وجود بیاره، میتونه گاهن حتی به اصطلاح باعث این بشه که افراد شعارهای خیلی تندی رو هم بگن. میدونید دیگه تو به خصوص تو بعضی از کشورها، مثلا آلمان برای آلمانی ها، نمیدونم ترکیه برای ترک ها، الان همین اخیراً هم تو دیدی با توجه به مشکلات و مسائلی که توی ترکیه به وجود اومد و انتخاب بود، یکی از شعارهای محوری که در این رابطه مطرح میشد، من حالا اصلا نمیخوام به اصطلاح نظر بدم در رابطه با اون تفاوت‌های گروهی توی ترکیه، حالا چه گروهی چی کار داره میکنه، یکی از مسائل نشان به اصطلاح یه جور تلقین ترس از مهاجرت خارجی ها به ترکیه بود، خب که در قالب شعارهای مختلفی خودش رو نشون داد. بنابراین وقتی درست نگاه کنیم میبینیم که هیچ کدوم از اینها پایه و اساس درست و علمی و تحلیل درستی نداره، صرفا حالا یک فردی یا یک گروهی یا یک حزبی یا یک دولتی برای اینکه بخواد منافع خودش رو، مطامع خودش رو پیش ببره، میاد بحث مهاجرت رو به عنوان یا نجات رو، اصلا نجاتگرایی رو رو مسائل مهاجرتی مطرح میکنه و میخواد استفاده شو بره. و اگه بخوام برگردم به قسمت دوم هم، باز هم ببین اگر هویت ما، هویت فرهنگی ما، هویت تاریخی ما، هویت تمدن ما، مسلماً آدم میتونه بگه که همه اینها ارزش دارن، همه اینها میتونه به اصطلاح یک منبعی باشه که انسان امروزی که داره زندگی میکنه با چسبیدن به این منبع برای رشد خودش، برای ارتقای خودش از اونها استفاده بکنه. ولی هیچ کدوم از اینها مایه افتخار نیست. یعنی من فکر نمیکنم مثلا افتخاراتی که نسل‌های پیش از ما توی ایران به وجود آوردن الان به چه درد ما میخوره یا اصلا چه ربطی به ما داره. یا اگه من نتونم امروز مثلا با این افتخارات، با این پشتوانه فرهنگی، تمدنی و ارزش‌هایی که وجود داشته، وقتی مثلا الان من نمیتونم از سیطره یه حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی خلاص بشم، خودم رو خلاص بکنم، این چه افتخاری برای من داره؟ یا اصلا آیا برگشتن به گذشته مثلا چه ویژگی میتونه برای آدم داشته باشه که بخوای مدام در رابطه با این حرف بزنی؟
اونم میانه کلامه، در دنیایی که رو به پیشرفت هست، رو به تجربه های جدید هست، تجربه های جدید علمی، صنعتی و اتفاقاتی که در واقع بشر داره هر روزه تجربه میکنه.
دقیقاً. ببین یه زمانی مهد تمدن همین شرق بوده، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بله مثلا خط و نوشتن و نمیدونم تکنیک و اصلا کلا یه سیستم های خیلی خاصی که شاید امروز هم عجیب به نظر بیان یه زمانی در شرق وجود داشته، الان جابجا شده، مهد تمدن اومده توی غرب. اصلا دلیل این به هیچ عنوان این نیست که شرقی ها با استعداد بودن یا الان نیستن، یا اینکه غربی ها با استعداد نبودن و الان هستن. ببین یه مجموعه اتفاقات تاریخی و جغرافیایی و عرض کنم سیاسی و منطقه‌ای، یه مجموعه بزرگی از اتفاقات افتاده که خب الان می‌بینیم که مثلا تمدن از شرق جابجا شده اومده توی غرب. نمیتونیم بگیم که مثلا خب شرقی‌ها کم استعدادن یا شرقی‌ها مثلا نژاد پایین‌ترین یا غربی‌ها نژاد بالاترین، یا اگه مثلا برگردیم به 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، 1500 سال پیش، نمیتونیم این رو برعکس بکنیم. ببینید منظورم اینه که همیشه این جابجایی، این تغییر یک به اصطلاح پروسه‌ای رو داره که جای خودش رو امروز به اروپا میده، فردا به آسیا میده، پس فردا نمیدونم به اقیانوسیه میخواد بده، بعد به آمریکا میده. این ترکیب. بنابراین وقتی راجع به مسائل این چنینی صحبت میکنیم، اگر دقیق نگاه نکنیم، اگه مثلا علمی نگاه نکنیم، اگه جامعه شناسانه نگاه نکنیم، مسلماً میتونیم به بیراهه بریم. و همون چیزی که تو بهش اشاره کردی که چطور میشه که یه آدم مثلا میاد میگه افتخار میکنه به گذشته خودش، مثلا اینکه من ایرانیم، اگه من ایرانیم پس یه ویژگی خاصی دارم، نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. اینها همه اون تولید افکار ناسیونالیستی به اصطلاح مضر رو منفیه که تلاش میکنه که به طور توهم زا و به طور غیر واقعی افراد رو بکشونه توی مسیری که واقعا واقعیت نداره. حمید
بهزاد جوادیان، چننده ای رو خط ارتباط داریم، اجازه بده باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفهمید، خواهش
میکنم. میبخشید آقا بهزاد، من فقط میخواستم در ارتباط با یکی از دلایل این که چرا بعضی ها تمایل پیدا میکنن به تفکر نجات پرستی و این چیزا، یعنی جدای از اون مسائل تئوریکی که گفتی، مثلا بعضی ها مخصوصا در ارتباط با خارجی ها من صحبت میکنم به خاطر مخالفت هایی که با رژیم های خودشون دارن، بعد این مخالفت ها یک حالت تئوریزه میشه در ارتباط با جامعه اینجا و گروه بندی و قطب بندی که با خودشون ایجاد میکنن با اون نهله های اجتماعی که اینجا وجود داره. جدای از این مسائل تئوریک، من مسائل اقتصادی هم به اصطلاح دخیل میدونم. یعنی یک خارجی تبار به طور مشخص، یک خارجی تبار موقعی که از یک به اصطلاح چیز اقتصادی، وابستگی اقتصادی به کارگر یا چیز خیلی پایین یا تحصیلات یه مقدار پایین تر، موقعی که روش میکنه و ترقی پیدا میکنه به یک کلاس اجتماعی، اینی که تمایلات خودشو به این شکل میخواد در احزاب راست و الان که مد شده در راست افراطی خودشو تبلور نشون میده، یعنی جهتگیری های اقتصادی هم دخیل هستن جدای از مسائل تئوریک. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. بهزاد جوادیان بفرمایید.
البته من خیلی واقعیتش اینه که ارتباط فرمایشات اکبر آقا رو کامل متوجه نشدم. حالا بله درسته، مثلا مسائل اقتصادی تو جامعه، مشکلات اقتصادی میتونه دامن بزنه به این قضایا، ولی شاید فکر میکنم که منظور اکبر آقا مثلا تغییر جایگاه اجتماعی افراد بود که میتونه این مسئله نجات پرستی رو یا نجات گرایی رو به وجود بیاره، که حالا من خیلی نمیدونم چقدر این میتونه تئوری دقیقی باشه. فکر میکنم که عمده ترین چیزی که در اتو مسئله نجات گرایی و نجات پرستی به طور عام که راجبش حرف میزنیم اسم میبریم، مطرحه همون به اصطلاح ناآگاهی و اطلاعات محدود از سیستم های اجتماعی، ضمن این که منافع میتونه توی این وسط یک نقش مهمی رو بازی بکنه. حالا این منافع میتونه منافع اقتصادی باشه، میتونه منافع سیاسی باشه، میتونه منافع اجتماعی باشه، به هر ترتیبی. مسلماً اگر به اصطلاح گروهایی، اقوامی یا ملیتهایی در تقابل همدیگه قرار بگیرن و یک جایی منافعشون در تضاد همدیگه به اصطلاح به خطر بیفته، حالا میتونه تولید یک همچین تفکری رو داشته باشه. ولی خب امروز روز توی جوامعی که علم و آگاهی و اطلاعات خیلی پیشرفت کرده و ضمن این که در به طور وحشتناکی هم در دسترس همه هست، و یعنی افراد فقط خودشون فقط باید انتخاب کنن که از اطلاعات دوری کنن، وگرنه آگاهی و اطلاعات همه جا هست، اینجا دیگه به اصطلاح نمیشه گفتش که این یک پروسه اجتماعیه. صرفا بحث نژادگرایی امروزه دیگه یک پروسه‌ای که با یک هدف و منظوری داره پیش میره، با یک هدفی که بحثش سوء استفاده است و بحثش اینه که به اصطلاح یک سلطه طلبی و تمامیت خواهی رو از یک گروهی به یک گروه دیگه منتقل کنه، با این اهداف پیش میره. همین الان اگه تو جامعه سوئد هم نگاه بکنید، ببینید سوئد یه جامعه‌ای که صدها سال داره آروم آروم آهسته آهسته و پیوسته در رابطه با مسائل عرض کنم که دموکراسی و رشد جامعه و اجتماعی داره مبارزه میکنه و فعالیت میکنه و حرکت میکنه. خب امروز اگر میبینیم که یک حرکتی به وجود میاد که انقدر طرفدار پیدا میکنه یا رشد میکنه، مثلا طی چند سال از سال 2010 تا سال 2022 انقدر درصد رشد میکنه، خب این صرفا فقط نشان دهنده اینه که یه بخشی از جامعه که یا نمیخوان یا به نوعی منافع خودشون رو میبینن در این مسیر به این طرف گرایش پیدا میکنن. و از طرف دیگه هم بازم تاکید میکنن که باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین الان تو خود سوئد مدرن هم کسانی به اصطلاح پیروی میکنن و دنبال روی این نظریات هستن که متاسفانه نگاهشون خیلی نگاه سطحی به مسائل مهاجرت، نگاهشون خیلی نگاه سطحی به مسئله نژاد، آگاهی ندارن، اطلاعاتی ندارن، اصلا از قوت و قدرت ترکیب نژادی هیچ اطلاعاتی رو ندارن، از اینکه ارتباط بین ملت‌ها، ارتباط بین کشورها، ارتباط بین قومیت ها چقدر میتونه موجبات پیشرفت و تعالی و عرض کنم رشد جامعه رو به وجود بیاره غافلند و فقط اون منافع ریز و کوچیک خودشون رو میبینن. طبیعیه که این اتفاق بیفتن.
ببین راجب سوئد اشاره کردی که حالا سال هاست که داره مبارزه میکنه در ارتباط با موضوع دموکراسی و اشتراک بین کشورها، اما یکی این که سیاستگذاری های غلط هم میتونه مردم رو در واقع یا تفکر مردم رو به چالش بکشه برای اینکه جذب حالا احزاب یا گروه هایی بشن که به باور خودشون شاید درست دارن عمل میکنن. مثلا خب خیلی از سیاستگذاری هایی که مخصوصا از سال 2015 در سوئد شد در ارتباط با مهاجرین، خب باعث رشد این حزب معروف به خارجی ستیز در واقع در سوئد شد. یکیش میتونه این دلیلش باشه. یکی دیگه این که همین الان همین کشور پر از دموکراسی سوئد و تلاشی که براش سالیان بیش از صدها سال برای رسیدن به دموکراسی محض داره میشه، میبینیم که منافع ملی چقدر میتونه تأثیر بذاره حتی روی این موضوع. همین موضوع ناتو که خب توافقاتی که احیانا، یعنی جبری که باعث میشه برای پیوستن ناتو در واقع تن بده بهش، یکیش برگردوندن بخشی از کردها به کشور ترکیه هست و یا مثلا منع فروش اسلحه به یک کشور دیگری، حالا اخبارش هم این پریروزی در آمده بود الان خاطرم رفته، اینکه در واقع مجبور میشه علارغم این که سالیان سال تلاش میکنه ولی برای رسیدن به یک حالا چیزی که اسمش رو میذاره منفعت ملی، پا بذاره روی بخشی از همون دموکراسی که خودش داره روش تلاش میکنه. امیدوارم منظورم رو درست رسونده باشم. ضمن این که شنوندم داریم روی خط بهزاد.
بله حتما.
دوست گرامی درود بر شما، بفهمید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما همین خواهد. درود بر مهمان برنامه‌تون. صدای من هست؟
بله صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از آقای بهزاد. بهزاد بهروز.
بهزاد.
آقای بهزاد. ایشون به نکاتی اشاره کردن و اینا. من سوال من این هستش که ایشون گفتن خب در جوامع پیشرفته کسانی که به هر حال حال عکس اسمشو میذاره جوامع پیشرفته، مثلا جامعه سوفیه. مردم برای اهل مطالعه هستن، به حال یه سری از مسائل رو به دید دیگه نگاه میکنن، درک میکنن. ولی آقای بهزاد گفتن که این دیدی که الان از 2010 تا 2022 وجود اومده یک دیدیه، یعنی اون چیزی که برداشتی که من کردم یک دید احمقانه هست. کسایی که اینجوری فکر میکنن آدمایی هستن که سطح فکر، یعنی ما میتونیم بگیم به جرات اگر ایشون آقای بهزاد همچه حرفی بزن، مثلا 3 تا 4 میلیون یا 3 میلیون مردم سوئد راسیست هستن، در صورت راسیستی فکر میکنن، چرا که طرفدار مثلا حزب دموکرات های سوئد هستن. این فکر میکنم که این با منطقی نیست اگر با این دید نگاه بکنیم که مثلا در یه جامعه 10 میلیونی سوئد مثلا بگیم 3 میلیون نفر آدم هایی هستن که مثلا یا بی سواد هستن یا شعور فکریشون به این اندازه نرسیده که مسئله از هم تشخیص بدن که طرفدار حزب مثلا. و اون چیزی که آقای بهزاد راجع به صحبت میکنه در رابطه با به قول ملیت و اون چیزی که هست، من فکر میکنم این آقای بهزاد از مدینه فاضله صحبت میکنه که هیچ موقع سالها و سالها، شاید خیلی سالی که خیلی طرفدار اون عقاید آقای بهزاد هستن، اون مدینه فاضله که مرزها از بین بره، اونها از بین بره، ولی در عمل میبینیم این همچیزی اتفاق نمیفته. در عمل میبینیم که دیروز پریروز بود که شاه سوئد اینجا بود با درشکه اینجا راه میرفت و به قول معروف هم به حساب تشویقش میکردن اینا. پس ما باید یه واقعیت رو بپذیریم آقای بهزاد که این هستش که یک عده‌ای از مردم اینجوری فکر میکنن و آدمای بی سوادی هم نیستن، آدمایی هستن که من برخوردم باشون داشتم، آدمایی هستن که مطالعه میکنن، آدمای با سوادی هستن، آدمایی هستن دانشگاه هستن، ولی خب انتخابشون این هست. اینو فکر میکنم یه مقدار بیشترش بشکافیم بهتره که اگر آدمایی که مثلا به قول معروف به کشورشون یا به قول معروف به ملیتشون فکر میکنن آدم های احمقی باشن. یعنی این برداشتی بود که من کردم از آقای بهزاد، حرفایی که زدن من فکر میکنم مخالف هستم با این مسئله. این درست است. مرسی از رادیو میشنوم.
خواهش میکنم. بله بشنوید از رادیو. بهزاد جان بگید.
بله. البته عباراتی رو که ایشون دوست عزیز شنوندمون به کار بردن، من هیچ کدومشون رو به کار نبردم، یعنی نه اشارهی به احمق بودن یا به بیشور بودن نکردم. ولی ببین مسئله اینجاست که ببینید تو یه حزبی مثل حزب دموکرات‌های سوئد، حالا این که مثلا حزب دموکرات‌های سوئد یک حزب، ما الان هیچ قصدمون اینجا تو برنامه این نیست که مثلا فرض کن دو تا حزب رو با هم دیگه مقایسه کنیم، قطعا بعدن میتونیم این کار رو بکنیم که مثلا به اصطلاح نوع نگاه دو تا حزب رو فرض کن توی جامعه سوئد بیاریم کنار همدیگه بگذاریم و ببینیم که کدوم یک از اینها یک نگاه منطقی، علمی و اجتماعی و سیاسی به جامعه سوئد دارن یا به مهاجرین دارن یا به مردم سوئد دارن و اون یکی نداره. فعلا یعنی به این قسمت من اصلا نپرداختم توی صحبتام و جای بحث خودش رو داره. اما تمام کسانی هم که توی حزب دموکرات‌های سوئد هستن، ما یه مقدار مفهوم ما، برداشت ما از بحث حزب و فعالیت‌های حزبی شاید گاهی وقتا یه مقدار به اصطلاح متفاوت باشه با اون چیزی که توی اروپا، حالا مثلا بخصوص در توی سوئد مرسوم هست. یه نفر میتونه فقط منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت سوئد باشه و بره عضو مثلا سوریه دموکرات‌ها باشه، یعنی این امکان وجود داره. همه کسانی که توی حزب دموکرات‌های سوئد هستن، من اصلا همچین ادعایی ندارم و نگفتم هم نخواهم هم گفت که اینها همه کسانی هستن که فرض کنیم که عقاید راسیستی دارن یا به راسیسم اعتقاد دارن، نه، خیلی هاشون صرفا به خاطر اینکه سر همونطور که تو اشاره کردی مثلا سرخورده شدن از احزاب دیگه، حالا از احزاب چپ از احزاب راست به شکلی، به این ترتیب پیوستن به گروه‌های مختلف. اما باز تاکید میکنم هیچ شکی وجود نداره وقتی که ما در رابطه با تفاوت‌های نژادی صحبت میکنیم، وقتی در رابطه با نژادگرایی صحبت میکنیم، وقتی در رابطه با عدم تساوی انسان‌ها صحبت میکنیم، برای من اعتقادم بر اینه که اگر همه اینها در خدمت اون ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی باشه که فقط خودش رو بپذیره و دیگران رو نپذیره، قطعا این یک نگاه و نظر و دیدگاه نپخته همراه با توهم غیر علمی و حد پایینیه و نشون دهنده اینه که این دیدگاه نه دیدگاه انسانیه، نه دیدگاه علمیه و نه دیدگاهی که میتونه مثلا جامعه رو به یه نقطه‌ای ببره و اساساً یه دیدگاه سطح پایینیه. هنوزم بهش تاکید میکنم. هیچ دلیل نمیشه که اگه ما تمایلات مثلا ملی گرایانه داشته باشیم پس حتما به اصطلاح دیدگاه ما یک دیدگاه درستی باشه، چون ملی گرا هستیم و در محدوده سوئد داریم زندگی میکنیم یا در محدوده کشور دیگه داریم زندگی میکنیم و این حق رو داریم. افکار و تفکراتی که به اصطلاح این ویژگی رو دارن فرق نمیکنه، اگه 2 میلیارد آدم هم بهش معتقد باشن اصلا دلیل بر این نیست که چون اینها طرفدار دارن، چون 3 میلیون هستن، چون 4 میلیون هستن، پس حتما اینها میتونن حق داشته باشن. تفکر نژادگرایانه، تفکر راسیستی توسط هر کسی که مطرح بشه طبیعتا یک تفکر سطح پایینه، یک تفکری که نشون میده که به اصطلاح کسی که بهش اعتقاد داره آگاهی نداره، درک درستی از مسائل اجتماعی نداره. ولی این که ما اگه بیایم مثلا در به اصطلاح سطح جامعه ملی گرایی رو یا نژادگرایی رو، بازم البته من میگم غیر ممکنه، ولی اگه بتونیم در راه این استفاده بکنیم، در این مسیر استفاده بکنیم که به رشد جامعه، به امنیت جامعه، به بالندگی جامعه منتهی بشه، حس خوب به انسانها بده، همه انسانها رو به طور تساوی نگاه بکنه، به اصطلاح در کنار هم بدون اختلافات دیگه، بله این اون احساسات میتونه احساسات مثبتی باشه، ولی در غیر این صورت نه، نمیتونه باشه. ضمن این که مسائل مهاجرتی هم اصلا در رابطه با از بین رفتن مرزها و اینا من هیچ چیزی نکردم، من هیچ اشاره‌ای نکردم، من اون واقعیت‌های موجود رو دارم بهش اشاره میکنم. اصلا تئوری نگاه من نیستش که بیام از این قضیه طرفداری بکنم، بگم که خب باید مردها برداشته بشه، نمیدونم قومیت‌ها برداشته بشه. نه، دنیا با یک قاعده و قانونی داره میچرخه که تئوری‌ها نمیتونه خیلی تغییر اساسی توش بده و بنابراین هر کدوم از این مسائل رو باید سر جای خودشون مطرح کرد. من بحثم اینه که وقتی موضوع مهاجرت تبدیل میشه به یه موزل برای یه کشور، خب این میتونه راهکارهای مختلفی داشته باشه. یکی از راهکارها اینه که ما جلوی مهاجرت رو ببندیم، مرزها رو ببندیم، همه کسانی هم که اینجا هستن رو، همونطور که خب همه ما که اینجا هستیم میدونیم بعضی از احزاب راسیست شعارشون اینه که همه باید برگردن به از جایی که اومدن. خب این یک نوع نگاهه و حل موزل و مشکل. و این که مثلا چجور برنامه‌ریزی کنیم تو مسائل آموزشی، چی کار بکنیم، چطور با اتحادیه اروپا همکاری بکنیم، چطور با دنیا همکاری بکنیم، چطور از به وجود آمدن جنگ ها و درگیری ها و بلایای طبیعی و نمیدونم اتفاقات این چنینی مقابله بکنیم، چه نهادهایی چه سازمانهایی در این رابطه وجود دارن، این هم یه نگاه دیگه. حالا دیگه اون انتخاب ماست که آیا بیاییم به اصطلاح با تصمیمات، یعنی حل صورت مثلا حل بکنیم با تصمیمات احساسی، یا اینکه بیاییم با بحث و بررسی و تحلیل و علم و جامعه شناسی و علوم اجتماعی بهره بگیریم، مشکلات رو به این ترتیب پایه‌ای بهش نگاه بکنیم. این صحبت های من این شکلی بود البته.
بله کاملا هم درست. من فکر میکنم که دوست گرامی شهاب نازنین که روی خط آمدن یک بار دیگه این برنامه رو از ابتدا گوش بکنن، بخش هایی از صحبت های بهزاد جوادیان رو شاید نشنیدن و از دست دادن، شاید از نیمه وارد موضوع شدن و در واقع اون بخشی که شنیدند میتونه براشون این سوء تعبیر رو به وجود بیاره. به پایان برنامه امروز رسیدیم بهزاد جوادیان، با اینکه من میدونم که این موضوع موضوع چالشی هست و شاید نیاز باشه که در آینده باز هم بهش بپردازیم، حالا نه صرفا هفته آینده ولی بنا به اتفاقات عملی که در دنیا میفته میتونیم که باز هم بهش نقب بزنیم و راجبش صحبت بکنیم. ممنونم از تو به خاطر برنامه امروز و شرکتت، و از مخاطبین و شنوندگان محترم هم تقاضا میکنم سری به وبسایت رادیو پیام .se بزنن، وبسایت رادیو پیام، و در پست هر کنار پست هر کدوم از برنامه‌ها که داخلش میشن در ستون سمت چپش سویدکست رو میبینن، حتما گوش کنن اپیزوداشونو اپیزودهای سویدکست رو و نظرات خودشون رو هم همونجا میتونن برای بهزاد جوادیان بنویسن و مشارکت بیشتری هم در ارتباط با نظرات، و اگر موضوعی هم در رابطه با اینتگراخون یا ادغام به ذهنشون میرسه که دوست دارن در رادیو مطرح بشه خیلی هم سپاسگزار میشیم که نظراتشون رو بشنویم، ولی به هر حال شنونده سویدکست باشید. مرسی از تو بهزاد جوادیان.
منم ممنونم حمید از تو، از رادیو پیام و همینطور دوستان عزیزی که ما رو گوش کردن و دوستانی که اومدن روی خط و نظرشون رو اعلام کردن. روز خوبی داشته باشید.
روزت بخیر باشه.